اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. سلام فراوان حضور شما خوبان، یاران گرانقدر گفتارهای رادیو تاجیکی. طلوع خورشید عشق و امید به وسعت یک روز به همراه می آورد و من در این طلوع زیبا ایمان دارم تقدیر امروزتان به دست مقدر کننده مهربان به بهترین شکل رقم خورده است. صبحتون بخیر باشد یاران. نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران در شنبه 13 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 26 محرم سال 1443 هجری قمری و 4 سپتامبر 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امروهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزانه تکرارش شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور رو داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 13 شهریور سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 26 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 4 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۱۳۷۹ سال پیش در روز 26 محرم سال 64 هجری قمری شهر مقدس مکه پس از محاصره توسط سپاهیان یزید ابن معاویه حاکم ظالم بر سرزمین‌های اسلامی سنگ باران شد. یزید ابن معاویه پس از شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش در کربلا و اسیر نمودن اهل بیت و بازماندگان آنان، خود را در نزد مسلمانان بی مقدار و بی اعتبار کرد. از سوی دیگر افشاگری های خاندان عصمت و طهارت و طرفداران اهل بیت علیه السلام مردم را بر ضد حکومت یزید وادار به قیام نمود. به همین دلیل در سال 63 هجری قمری شورش ها و جنبش های بر ضد یزید در حجاز به وجود آمد. سرانجام اهالی مکه و مدینه اقدام به مخالفت های علنی و درگیری مسلحانه با سپاهیان و عاملان یزید نمودند. در مکه عبدالله ابن زبیر با پرداختن به عبادت و مخالفت با یزید ابن معاویه مردم را به گرد خود جمع کرد و به تدریج قوت یافته بود و توانست شهر مدینه را از دست عاملان یزید بیرون آورد و خود بر آن استیلا یابد. سپاهیان شام به مکه هجوم آورده و آن را در محاصره خیش قرار دادند و بر اهالی آن بسیار سخت گرفتند. آنان بر بلندی های اطراف مکه منجنیق ها و سنگنداز های بزرگی نصب کرده و به وسیله آنها شهر را سنگ باران کردند. عبدالله ابن زبیر و بسیاری از مردم به مسجد الحرام پناه آورده تا از شدت سنگ باران دشمن در امان باشند، ولی حسین ابن نمیر دستور داد که مسجد الحرام و کعبه را نیز نشانه گرفته و زیر ضربات خیش قرار دهند. سپاهیان یزید با این اعمال ننگین خود کاری از پیش نبرده و متقابلن موجب تقویت عبدالله ابن زبیر و قیام او گردیدند. سرانجام یزید در 14 ربیع الاول همان سال به هلاکت رسید و نیروهای شامی به شام بازگشت نمودند و عبدالله ابن زبیر زمام امور حجاز را به دست گرفت. چهل و سه سال پیش در روز 13 شهریور سال 1357 هجری خورشیدی، نخستین تظاهرات میلیونی مردم مسلمان ایران علیه رژیم شاه برگزار شد. این تظاهرات به مناسبت روز عید فطر و پس از اقامه نماز عید فطر از 4 نقطه شهر تهران آغاز شد و به تدریج در مسیر راهپیمایی مردم مبارز در صفوفی به هم فشرده به یکدیگر پیوستند. تظاهر کنندگان که تصویر بزرگی از امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی را حمل می کردند، با سر دادن شعارهایی خواستار استقلال، آزادی و برقراری جمهوری اسلامی در ایران بودند. این تظاهرات عظیم میلیونی که زمین ساز راهپیمایی تاریخی 17 شهریور همان سال بود، پس از اقامه نماز جماعت ظهر پایان یافت. و 13 شهریور در سالنمای ایرانی روز بزرگداشت ابو ریحان محمد ابن احمد خارزمی بیرونی، دانشمند نامدار جهان اسلام و ایران است. ابو ریحان بیرونی از برجسته ترین دانشمندان سراسر اعصار بشری و از بزرگترین دانشمندان ایرانی عهد اسلامی در سال 362 هجری قمری در شهر بیرون واقع در جمهوری ازبکستان امروزی به دنیا آمد. 25 سال نخست عمر خود را در خوارزم گذراند و علوم مختلف را آموخت. سپس به بخارا پایتخت سامانیان رفت و در آنجا از حمایت معنوی امیر منصور ابن نوح سامانی برخوردار گردید. در این دوره ابو ریحان با ابن سینا مکاتبات علمی داشته است. ابو ریحان در زمان حکومت سلطان محمود غزنوی به دربار راه پیدا کرد و در سفرهای جنگی محمود به هندوستان و مسافرت‌های ممتد او به آن دیار همراه وی بود. او در ضمن این سفرها بود که با دانشمندان آن سامان آشنا شد و علاوه بر فراگیری زبان سانسکریت از علوم و عقاید هندوان نیز آگاهی یافت و کتاب مال الهند را نگاشت. آثار ابو ریحان بیرونی محدود به مرزهای تخصصی رشته‌های دانش بشری در اون روزگار نگردیده، بلکه با اندیشه وسیع خود همه ابعاد معرفت را در بر گرفته است. اگر دانش‌های نقلی را کنار بگذاریم، وی در معارف عقلی خصوصاً در شعب علوم اثباتی و انسانی صاحب نظر و مؤثر است. بیرونی نویسنده پرکاری بود که تا بیش از 160 اثر از خود بر جای گذاشته. این کتب در فنون گوناگون از قبیل ریاضی، نجوم، جغرافیا، فیزیک، مکانیک، طبیعی، گیاهشناسی، طب، ادبیات، تاریخ، دین و فلسفه به رشته تحریر در آمده اند. وی سرانجام در دوم رجب سال 440 هجری قمری در سن 78 سالگی در قزوین درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 13 شهریور سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 4 سپتامبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتاره روزانه را در این لحظه در خدمت شما آغاز میکنیم با این امید که مورد استفاده و برداشت مثبت شما قرار بگیرد. اما یاران، در این برنامه بحث مسائل و مشکلات جمعیت بومی جهان را مطرح میکنیم. بررسی ها نشان می دهد که بیش از 5000 گروه بومی در 90 کشور دنیا زندگی می کنند. این گروه ها تلاش ها و پیکارهای زیادی را برای بهتر نمودن جهان انجام می دهند، مانند حفاظت از محیط زیست. همچنین هزاران تن از زنان و مردان بومی وفادار به آداب و رسوم و سنت های خود از سوی مردم کشورهای مختلف تجلیل می شوند. گفتنیز مردم بومی عمدتاً به بخش از جامعه های بشری گفته می شود که هنوز برپای دانش و سبک زندگی سنتی گذران عمر می کنند. معمولاً در جامعه های بومی آهنگ توسعه کنتر از جامعه های دیگر است. علت این کندی ها آن است که عموماً جامعه های بومی برپای یافته ها و دانش سنتی خود و همچنین برقراری تعادل بین داشته ها و نیازهای جامعه شان راه توسعه را پیش می گیرند. می توان گفت که جامعه های بومی به پایداری توسعه بیش از دیگر جامعه ها توجه می کنند. برخی هم معتقدند نوع زندگی بومیان در واقع بازتابی از زندگی انسان های دوره های نخستین است که کمتر مورد هجوم آثار منفی شهرنشینی قرار گرفته است. توجه جامعه های بومی به منابع طبیعی با عنوان مهمترین اهرام توسعه باعث شده تا جامعه‌های علمی جهان امروزه توجه بیشتری به دانش بومیان نشان دهند. مردم بومی در همه مناطق جهان زندگی می‌کنند و حدود 22% از مساحت جهان را در اختیار داشته یا از آن استفاده می‌کنند. جمعیت بومیان جهان که بین 370 تا 500 میلیون نفر تخمین زده می شود بخش اعظم تنوع فرهنگی جهان را نشان می دهند و سهم اساسی تقریبا 7000 زبان جهان را ایجاد کرده و با آن صحبت می کنند. کشورهای آمریکای لاتین شامل بخش قابل توجهی از جامعه های بومیان هستند. با توجه به گزارش های کمیسیون ملی برای توسعه مردم بومی به عنوان نمونه، در مکزیک 15 میلیون نفر در 68 روستای بومیان که با 82 زبان متفاوت و 364 نوع گویش صحبت می کنند وجود دارند. حدود 70% کل بومیان جهان نیز در قطعه آسیا بسر می برند و در واقع این قطعه دارای بیشترین تنوع فرهنگی در جهان است. در آفریقا هم حدود 50 میلیون بومی به شکل کوچنشین و نیمه کوچنشین زندگی می کنند. متاسفانه اما بسیاری از مردم بومی اکنون با حاشیه‌نشینی، فقر شدید و دیگر مواردهای پایمال شوی حقوق بشر روبرو هستند و یا با چالش‌های گوناگونی که با آن روبرو می‌باشند دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از آنها به دلیل از دست دادن زمین‌ها و منابع‌های موجود در آنها برای رفع نیازهای اولیه زندگی در اثر توسعه یافتن شهرها و مناطق اطراف و دیگر فشارهایی که جامعه‌های شهری به آنها می‌آورند ناگزیر برای یافتن زندگی بهتر و کار و آموزش به مناطق شهری مهاجرت کردند. آنها همچنین برای فرار از تغییرات آزاردهنده مربوط به آب و هوا به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. برخلاف تصور عمومی که فکر می‌کنند مردم بومی بیشتر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، امروزه بسیار از آنها در مناطق شهری بسر می‌برند. در آمریکای لاتین حدود 40% از بومی‌ها در مناطق شهری زندگی می‌کنند که بیشتر با فرهنگ خود بیگانه شده‌اند. به طور خلاصه مهاجران بومی با چالش‌های بی‌شماری روبرو هستند، از جمله در زمینه محدودیت دسترسی به خدمات عمومی و شکل‌های مختلفی از تبعیض نژادی که از گذشته در بسیار از مناطق جهان گریبانگیری مردم بومی بوده است. در طول تاریخ و بخصوص در دهه‌های اخیر نمونه‌های زیادی از بی‌رحمی‌ها و ظلم‌ها از سوی قدرت‌های استکباری در حق مردم بومی افشا شده است. اخیراً یکی از این گونه نمونه‌ها در کانادا افشا شده که نشان می‌دهد صدها نفر از کودکان مردم بومی توسط گروه‌های خاصی از نجات پرستان که با دولت و کلیسا همکاری داشتند کشته شده و در گورهای دست جمعی دفن گردیدند. گزارش همکارمان مقیمی را از کانادا در همین زمینه میشنویم.
با کاوش در محل سومین مدرسه شبانه روزی بومیان و کشف 182 گور بینشان دیگر، آمار جانباختگان این مدارس از 1000 تن فراتر رفته است.
مدارس اقامتی داستان تاریخی نیست. همین امروز هم درگیر آن هستیم.
جشن روز کانادا در زیر سایه سنگین این رخدادها قرار گرفته و گروهی خواستار لغو کامل آن شده بودند.
چیزی برای جشن وجود نداره. گور هزاران کودک در کشور پیدا شده و بیشتر هم خواهد شد.
خشم عمومی که ابتدا با رنگ پاشی و سرنگون کردن مجسمه رایرسون به عنوان یکی از دست‌اندرکاران این مدارس آشکار شد، در چند روز اخیر به آتش سوزی دست کم 5 کلیسا و همچنین سرنگون کردن مجسمه ملکه ویکتوریا و ملکه الیزابت در استان وینیپگ منجر شده و یکی از رؤسای بومیان خواستار به رسمیت شناخته شدن مدارس اقامتی به عنوان نسل کشی شده است.
ما خواستار حضور پاپ در خاک کانادا و عذرخواهی مستقیم از بازماندگان هستیم. دولت و کلیسا در مورد مدارس اقامتی همدست بودند.
گروهی از نمایندگان بومیان قرار است به واتیکان رفته و با پاپ صحبت کنند.
136 مدرسه اقامتی دیگه در انتظار کاوش هستند. این کار میتونه رقم گورهای بینشان رو به ده ها هزار هم برسونه.
با گذشت چند روز از کشف گور دست جمعی کودکان در کانادا، این خبر همچنان مورد توجه رسانه‌های مهم جهان قرار دارد مرگ این کودکان به مدارس شبانه روزی ویژه بومیان مربوط می شود که از اقدامات و سیاست‌های تاریک فاتحانه کانادا است.
من از خانواده و همه خواهرها و برادرم جدا شدم. ما اجازه نداشتیم با کسی دوست بشیم. به ما گفتن به جهنم میریم چون بومی هستیم. وقتی از مدرسه بیرون اومدم کاری کردن که من از بومی بودن خود خجالت میکشیدم و نمیدونستم کی هستم.
حدود یک سوم کودکان بومی بالغ بر 150 هزار نفر به زور به این مدارس فرستاده شدند، جایی که تخمین زده می شود مسئولیت مرگ بین 3200 تا 6000 کودک را بر عهده داشته باشد. پیش از این نیز در سال 2015 پرده برداری از پاکسازی فرهنگی و آزار و اذیت کودکان بومی در این مدارس خبرساز شده بود.
اگر به این مدارس نمی رفتیم والدین ما زندانی می شدند. این مدارس هویت، زبان و فرهنگ من رو از من گرفتند. در سن 20 سالگی معتاد به الکل شدم، مثل خیلی های دیگه که از الکل و مواد مخدر برای تسکین رنج های خودشون استفاده می کردن.
مدارس شبانه روزی با هدف حذف فرهنگ بومی و جایگزینی آن با فرهنگ فاتحان ایجاد و پس از حدود یک سده فعالیت آخرین آنها 25 سال قبل بسته شد. میراث این مدارس آسیب های روانی، اعتیاد به الکل و خودکشی بوده و اثرات آن تا کنون ادامه دارد. پیرو کشف اخیر انجمن حمایت از آسیب دیدگان مدارس اقامتی بومیان، خواستار جبران خسارات وارده توسط دولت و پاسخگویی کلیسا و پاپ شدند. حمید مقیمی، خبرگزاری صدا و سیما.
و ما یکی از بارزترین نمونه های ظلم و بومیان را باید در تاریخ ایالات متحده آمریکا جستجو کرد. زمانی که سفیدپوستان انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی با مهاجرت به این کشور برای اولین بار ایده برتری نژادی خود و وحشی خواندن بومیان آمریکایی را مطرح کردند و با کشتار آنها و مصادره سرزمینشان پرداختند، هاوارد زین، تاریخ‌نگار آمریکایی، در کتابی رویای آمریکایی یا تاریخ آمریکا برای نسل جهان درباره کشتار گسترده بومیان و سرخپوستان آمریکا در کشورش این گونه می نوشته است: از دوران ابتدایی تا دبیرستان در کتاب‌های درسی هیچگاه درباره این که رسیدن کریستوفر کولومب به دنیای نو به معنی قتل عام کامل مردم بومی این منطقه بوده است حرفی زده نمی شد. ولی دوستان، وضعیت نامناسب بومیان در چنین کشورهای در حالی است که بیانیه سال 2007 سازمان ملل متحد در مورد رعایت حقوق مردم بومی تاکید کرده و میگوید احترام برای دانش بومی، فرهنگ‌ها و روش‌های عمل سنتی در توسعه پایدار و منصفانه و مدیریت درست محیط زیست نقش تأثیرگذار دارد. کارشناسان نقش مهم بومیان در حفظ تنوع فرهنگی و بیولوژی جهان را غیر قابل انکار می‌دانند. تخمین زده می‌شود که مناطقی که جامعه‌های بومی در آن زندگی می‌کنند 80% از کل تنوع زیستی جهان را تشکیل می‌دهند. این ویژگی‌های مردمان بومی باعث شده تا در دهه‌های اخیر که کره زمین دچار آسیب‌های جدی شده است، توجه بیشتری به دانش مردمان بومی شود و به نظر می‌رسد که کم کم دانش بومی اهمیت خود را نشان می‌دهد و نهادها و سازمان‌هایی که برای حفظ و نگهداری فرهنگ این جامعه‌ها دست به کار شده‌اند، نامگذاری روزی را درباره فرهنگ بومیان از جمله اقدامات تأثیرگذار در زمینه حفاظت از حقوق آنها می‌دانند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزنه صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
یاران همراه دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیری آسان و روانی آیه های 13 تا 18 از سوره مبارکه حجرات در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، و در ابتدای این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 13 از سوره مبارکه حجرات باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
ترجمه این آیه چنین است: ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقوی ترین شماست. همانا خداوند دانای آگاه است. شنوندگان عزیز، فرض کنید همه ای انسان های روی زمین از نظر شکل و رنگ و زبان و دیگر خصوصیت ها مثل هم بودند. آیا در آن صورت شناسایی افراد کار آسانه بود؟ یکی از نعمت های خداوند که نشانه حکمت و قدرت اوست، تفاوت انسان ها از جنبه های گوناگون است که موجب پدید آمدن نژاد ها، اقوام مختلف با زبان ها و گویش های گوناگون شده است. افزون بر آن، در هر نژاد نیز هر یک از افراد آن منحصر به فرد هستند. حتی دو قلوها یا دوگانیک های همسان از همه جهت ها یکسان نیستند. آنها برای پدر و مادر و افراد نزدیکشان قابل فرق و تشخیص هستند. قرآن کریم در این آیه به اصل تفاوت انسان ها از لحاظ جسمی و نژادی اشاره کرده و می فرماید راز این تفاوت ها آن است که افراد بتوانند یکدیگر را بشناسند و در روابط اجتماعی و تعامل با یکدیگر دچار مشکل نشوند. البته بعضی اقوام و نژادها سعی میکنند این تفاوت ها را نشان برتری خود بشمارند، در حالی که این آیه می‌فرماید همه شما از یک پدر و مادر هستید و ریشه همه شما به آدم و حوا برمیگردد. پس دلیلی برای تفاخر وجود ندارد و تنها کسانی که با کسب کمالات انسانی و الهی رشد و تعالی یافته‌اند از احترام و تکریم ویژه در نزد خداوند برخوردار می‌باشند.
Oh,
شنوندگان گرامی، ترسایی که از این آیه می آموزیم به این شهر می باشد: نخست، عرب را بر عجم یا سفید را بر سیاه هیچ برتری نیست، همه انسانند و فرزندان یک پدر و مادر. دوم، مرد یا زن بودن با تفاوت‌هایی که در شکل و قیافه و رنگ و نژاد انسان‌ها مشاهده می‌شود از روی حکمت و برای شناسایی یکدیگر است، نه برای تفاخر و برتری‌جویی. و سوم، قرآن کریم همه انواع تبعیض را، چه نژادی، قومی، قبیله‌ای، اجتماعی و غیره، مردود می‌شمارد و تنها میلاک و معیار فضیلت و تکریم انسان‌ها را پاکی و تقوا دانسته است. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 14 و 15 از سوره مبارکه حجرات، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
ترجمه این آیات چنین است: آن اعرابی بادیه نشین گفتند ما ایمان آورده ایم، و آنان بگو شما ایمان نیاورده اید، بلکه بگویید اسلام آورده ایم و هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده است، و اگر خدا و رسولش را اطاعت کنید خداوند ذره از پاداش اعمال شما کم نمی کند، خداوند آمرزنده مهربان است. مؤمنان تنها کسانی هستند که به خدا و فرستادهش ایمان آورده، سپس دچاری تردید نشدند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند. اینانند که در ادعای ایمان راست گویند. یاران همراه، این آیات سخنان مدعیان ایمان را یادآور می شود که می گویند ما به خدا و رسولش ایمان آوردیم و آن را مایه تفاخر خود بر دیگران می دانند. اما قرآن کریم می فرماید آنها با زبان اظهار ایمان می کنند که مسلمانند و ایمان آوردند، اما در عمل تسلیم خدا و رسولش نیستند، در حالی که ایمان و عمل به یک دیگر وابستند و هر یک بدون دیگر ارزش ندارد. ادامه آیات بدون نشانه نفوذ ایمان در جان افراد اشاره کرده و می فرماید مؤمن واقعی کسی است که در حقانیت راه خدا ذره شک و تردید به خود راه نمی دهد. دیگران که آماده گذشت از جان و مال خود در راه دین و جان فشانی در این میدان است.
بسم الله نور على نور
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. به نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست: کسی که مدعی دینداری است اما عملش مطابق با تعالیم خدا و رسول نیست، در دنیا از امتیازات مسلمان بودن برخوردار است ولی در آخرت بهره ندارد. دوم، جایگاه و قرارگاه ایمان قلب است نه زبان. برای رسیدن به ایمان اطاعت عملی است نه اظهار زبانی. به عبارت دیگر، عمل تصدیق کننده باور قلبی است. سوم، علاوه بر قرآن مجید و کلام خدا، سخن و فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز جزو دین و لازمه ایمان است. و چهارم، عرصه جهاد و دفاع از دین خدا راه تشخیص صداقت دینداران واقعی از مدعیان است. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 16 تا 18 که از سوره مبارکه حجرات پی می‌گیریم که بعداً ترجمه و تفسیر مختصری این آیه ها را نیز به سمع شما خواهیم رساند.
قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
ترجمه این آیات چنین است: بگو آیا شما خدا را از دین و ایمان خود آگاه میکنید، در حالی که خداوند آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است میداند و خداوند بر هر چیزی داناست. آنان بر تو منت میگذارند که اسلام آورده اند. بگو برای اسلام آوردنتان بر من منت نگذارید، بلکه این خداوند است که بر شما منت دارد که شما را به سوی ایمان هدایت کرده است. اگر در ادعای خود راستگو هستید، خداوند نهان آسمان ها و زمین را می داند و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. یاران همراه، در زمان رسول خدا و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بعضی افراد به پیامبر منت می‌گذاشتند و می‌گفتند ما بودیم که به تو ایمان آوردیم و تو را یاری کردیم. قرآن کریم خطاب به این افراد می‌فرماید: این چه سخنی ناروایی است که میگوید؟ خدا و رسولش بر شما منت دارند که شما را هدایت کرده و از ظلمت جهالت برای روشن ایمان رهنمون ساختند. افسون بر آن، اگر در این ادعای خود صادق هستید، نیاز به بیان آن همراه با منت گذاردن به پیامبر نیست، زیرا خدایی که از همه امور آسمان ها و زمین آگاه است از باطن شما نیز با خبر است و میداند تا چه اندازه به دین او پایبند هستید. نمایندگان ارجمند درسایی که از این آیه می آموزیم به این شهر می باشد نخست درسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست به خاطر ایمان و عمل خود بر خدا و رسولش منت نگذاریم زیرا آنها به ایمان و عمل ما نیازی ندارند بلکه رهایی از ظلمت جهل و هدایت شدن برای حق نعمت بزرگ الهی و منت از جانب خدا بر ماست پس آنها بر ما منت دارند دوم در جامعه اسلامی مراقب باشیم فریب زبان و ظاهر مدعیان ایمان را نخوریم چرا که ایده در این ایده‌های خود صادق نیستند و سوم در آسمان‌ها و زمین اسرار نهفته و نامکشوف بسیار وجود دارد که خداوند از آنها آگاه است عزیزان شنونده با شرح و توضیح این آیات تفسیر سوره مبارکه حجرات به پایان رسید ان شاء الله در برنامه بعد تفسیر سوره قاف را آغاز می‌کنیم شنوندگان گرامی با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوند عزیز و یگانه میسپاریم
دوستان خوبم همراهان گرانقدرم شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید
بر بالی امواج با ما همراه باشید
از سرزمین خورشید از آستان جانان بر بال امواج تا ماوراء النهر
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید
شاد کنم در من دلی خیر نشسته فریاد کنم آی
رضا همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان
زدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
اعطای بالاترین نشان دولتی تاجیکستان به برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود. شناسایی 29 بیماری کرونایی جدید در تاجیکستان. و سایل‌های مکران میتواند قطب رونق تجاری ایران با دنیا باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان در اقدام به برهان الدین ربانی رئیس جمهوری اسبق افغانستان و احمدشاه مسعود قهرمانی ملی این کشور بالاترین نشان دولتی تاجیکستان را اعطا کرد. امام علی رحمه رئیس جمهوری تاجیکستان در آستانه 30 سالگرد استقلال کشورش به برهان الدین ربانی رئیس جمهوری اسبق افغانستان و احمدشاه مسعود قهرمان ملی این کشور بالاترین جایزه دولتی کشورش نشان اسماعیل سامانی درجه اول را اعطا کرد. در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این مورد تاکید شده است به افتخار 30 سالگرد استقلال تاجیکستان با پروفسور برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق و احمدشاه مسعود وزیر دفاع سابق و قهرمان ملی افغانستان برای مساعدت و میانجیگری در برگزاری مذاکرات صلح تاجیکان در سالهای 1993 تا 1997 و سهم بزرگ آنها در روند استقرار صلح و امنیت در تاجیکستان نشان اسماعیل سامانی درجه اول اعطا می شود. شایان ذکر است که نشان اسماعیل سامانی بالاترین جایزه دولتی تاجیکستان است و با فرمان رئیس جمهوری این کشور به افراد شایسته برای خدمات شایان آنها اهدا می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد 29 بیماری کرونایی دیگر در بسیار ساعت گذشته در این کشور شناسایی شده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان اعلام کرده است که با احتساب این 29 بیماری جدید تعداد کل مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 16913 نفر رسیده است که از این تعداد 16776 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش در شبانه روز اخیر 34 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان نیز درمان شدند. تعداد فوت شدگان بیماری کرونایی بدون ثبت موارد جدید همان 124 نفری قبلی می باشد. مدیریت توحید بانک نخستی مؤسسه مالی اسلامی تاجیکستان خواستار کاهش میزان مالیات پرداختی این نهاد شده است. در بیانیه این بانک تاکید شده است که درآمد مالی توحید بانک در 6 ماه نخستی سال جاری 8% افزایش یافت که در شرایطی نابرابر بودن پرداخت مالیات با دیگر بانک ها دستاوردی مهم می باشد. اما مشکل عمده در راه فعالیت توحید بانک پرداخت مالیات اضافی می باشد که در دیگر بانک های دولتی و تجاری تاجیکستان وجود ندارد و بیانگر نامکمل بودن قوانین بانکداری تاجیکستان می باشد. توحید بانک در سال 2020 فعالیت خود را آغاز کرد که استوار بر اصول بانکداری بدون سود و قرض الحسنه می باشد، ولی وجود پرداخت مالیات اضافی اکنون به مانع جدی در راه رشد بانکداری اسلامی در تاجیکستان تبدیل شده است. ساکنان ولایت سوخ ترجیح می دهند که برای رفتن به روسیه برای کار از خدمات فرودگاه تاشکند پایتخت ازبکستان استفاده کنند. تعداد زیادی از ساکنان ولایت سوخت با عبور از دو گذرگاه مرزی فاتح آباد در ناحیه مسچه و پتر در کانی بادام خود را به تاشکند می رسانند تا از پایتخت ازبکستان برای کار به روسیه روند، زیرا قیمت بلیت پرواز تاشکند به مسکو برای هر مسافر 4000 سومانی می باشد که این شاخص در پرواز خوجند به مسکو 5500 سومانی اعلام شده است. نمایندگان شرکت هواپیمایی خطوط هوایی سیبری روسیه می گویند که قیمت خدمات در فرودگاه تاجیکستان و نرخ بنزین در مقایسه با ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به مراتب بالا می باشد که روی قیمت بلیت نیز تاثیر می گذارد و مسافران تاجیکستانی ترجیح می دهند که برای سفر به روسیه از فرودگاه های کشور همسایه استفاده کنند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت سواحل مکران می تواند قطب رونق و ارتباط تجاری و اقتصادی ایران با دنیا باشد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جمع نمایندگان قشرهای مختلف، علما و نخبگان چابهار در استان سیستان بلوچستان در جنوب شرقی ایران با بیان اینکه ساحل‌های مکران دروازه ورودی ایران و بسیاری از کشورهای دنیا است تاکید کرد. سواحل مکران بسیار جایگاه حساس و مهمی دارد و باید سازوکار و مرکزیت فعال برای آبادی و عمران این منطقه وجود داشته باشد که مسئولیت این موضوع را به عهده بگیرد. آقای رئیسی افزود کار در این منطقه باید در یک زمان معین به نتیجه برسد تا بهره گیری از این ثروت خدادادی و اقتصادی دریا از فرصت های ایجاد اشتغال و رونق تولید در این منطقه به طرز بسیار احسن بهره برده شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران از همه تلاشگران تامین امنیت منطقه از جمله نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش و مرزبانان در نیروهای دریایی، زمینی و هوایی قدردانی کرد. آقای رئیسی با بیان اینکه سواحل مکران یکی از بهترین ظرفیت برای سرمایه گذاری است خاطر نشان کرد، یکی از اولین اقدامات در این زمینه معرفی دقیق و کامل ظرفیت های سرمایه گذاری در منطقه مکران است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از صدور مجوز 3 واکسن ایرانی کرونا خبر داد. بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در این زمینه گفت اجازت نامه واکسن های انستیتوت پاستور، روزی و سینوژن صادر شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در این زمینه افزود واکسن های ایرانی کرونا جزو بهترین ها می باشند. عین اللهی همچنین با اشاره به روند روبروشت واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران نیز گفت امیدواریم واکسیناسیون عمومی در ایران تا دهه فجر امسال بهمن 1400 شمسی یعنی فوریه 2022 به اتمام برسد. روز جمعه نیز محموله 5 میلیون دوزی واکسن کرونا وارد ایران شد. همزمان با واردات واکسن از منابع خارجی واکسیناسیون عمومی در ایران با واکسن ایرانی کرونا کوو ایران برکت نیز در حالی انجام گرفتن است. رئیس سابق استادی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دیدار معبود اشتاف. سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس سابق استادی کل نیروهای مسلح ایران و مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا روز جمعه پس از مدت بیماری به دیدار معبود اشتاف. سرلشکر سید حسن فیروزآبادی از سال 1368 تا 1395 هجری شمسی به مدت 27 سال با حکم رهبری معظم انقلاب اسلامی به عنوان رئیس استاد کلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت بود و پس از آن از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی به عنوان مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوای ایران تعیین شد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 561 نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کووید 19 در شبانه روز اخیر، تعداد عمومی جان‌باختگان این بیماری در ایران به 109549 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه در اطلاعیه اعلام کرد در شبانه روز اخیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 27621 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که از این تعداد 4061 نفر بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 5,083,133 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 4,302,011 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 220 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4,558,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. حضور فعال بیشتری محصولات ایرانی در نمایشگاه های بین المللی ترکیه زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه به حساب می آید. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان حمید کاملی از آنکارای ترکیه.
نمایشگاه های بین المللی برنامه رایج در تقویم اقتصادی و فرهنگی ترکیه که سالانه به ویژه در مراکز تجاری و فرهنگی این کشور برپا می شود. بیشتر کشورهای همسایه از جمله کشورمان غرفه‌دار ثابت این نمایشگاه‌هایند. مثل این نمایشگاه با عنوان نمایشگاه بین‌المللی تجارت و فرهنگ در آنکارا پایتخت. عمده محصولات ارائه شده ایرانی فرش دستباف و صنایع دستی که مثل همیشه علاقه‌مندان زیادی دارند.
این محصولات صنایع دستی واقعا چشمگیره. در دنیا همتاش رو نمیشه پیدا کرد. از دیدن این صنایع سیر نمیشیم.
از تجارت کلان بیشتر صادرات انرژی و مواد پتروشیمی بگذاریم، محصولات فرهنگی و صنایع دستی کشورمان در ترکیه همیشه مشتری دارد.
در تمام دنیا محصولات ایران زبان زد هستند، نه تنها در ترکیه. ما عاشق فرهنگ و هنر ایرانی هستیم.
دو کشور همسایه چشم‌انداز تجارتی به میزان 30 میلیارد دلار در سال با هم هدف گذاری کردند که الان تجارت دو جانبه با هدف تعیین شده فاصله دارد. شاید بتوان با رویکرد دیپلماسی اقتصادی با اولویت همسایگان بازار ترکیه را برای حضور محصولات منحصر به فرد کشورمان بیشتر مهیا کرد.
زمینهای کاری با طرفهای ترک بسیار زیاد هست. ما میتونیم در واقع بخش خصوصی خودمون رو در همه زمینه‌های بالاخره هم اقتصادی هم فرهنگی و گردشگری با طرف‌های ترکشون در واقع ارتباط بدیم. مهم این هستش که ما این ظرفیت رو در خودمون ایجاد بکنیم.
میزان تجارت ایران و ترکیه در سال‌های گذشته تا 22 میلیارد دلار در سال هم رسیده است.
ایران ملی پارا بریمیمیز
مهمتر این که دو کشور آمادگی لازم برای تبادل تجاری با پول ملی و حذف ارز خارجی از معاملات را هم اعلام کردند. نمایش محصولات تجاری و فرهنگی کشورمان در نمایشگاه‌های بین‌المللی ترکیه سابقه طولانی دارد. لکن ارتقاء تجارت هدف دو همسایه تا 30 میلیارد دلار در سال نیازمند توسعه هرچی بیشتر دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی دو کشور است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
طالبان آمریکایی را به تخریب بخش بزرگی از فرودگاه بین المللی کابل پایتخت افغانستان متهم کردند. مولوی رحمت الله گلزار رئیس سازمان هواپیمای غیر نظامی افغانستان در این زمینه اعلام کرد سربازان آمریکایی پیش از ترک افغانستان 70% از تجهیزات فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل را ویران کردند. رئیس سازمان هواپیمایی کشور افغانستان افزود هر جا نیروهای آمریکایی مستقر شدند، چی در فرودگاه بین المللی کابل و چی در دیگر فرودگاه ها، ابتدا زیر ساخت ها را ایجاد و سپس آن را به طور کامل تخریب کردند. چیزی برای افغان ها باقی نمانده که بخواهند از آن اکنون در خدمات هوایی استفاده کنند. مولوی گلزار میزان خسارت وارد شده توسط آمریکایی ها را 10 میلیون دلار ارزیابی کرد و در تشریح وضعیت هواپیمایی غیر نظامی افغانستان هم گفت این کشور هم اکنون فقط 4 هواپیما دارد و در 2 سال آینده عمر مفید این هواپیماها به پایان می رسد. ده سال جنگ داخلی و مداخله خارجی در افغانستان از مداخله نظامی شوروی وقت گرفته تا مداخله اخیر 20 ساله امریکا زیر ساختای این کشور را نابود کرده است. از سوی دیگر گروه طالبان شدیدترین حمله خود را به ولایت پنشر در شمال کابل انجام دادند. دو طرف از وارد شدن تلفات سنگین به یکدیگر در جریان درگیری در ولایت پنشر خبر میدن. طالبان که گفته می شود از چندین نقطه به دره پنشر حمله کردند، اما در تصرف این دره حدود 100 کیلومتر طول دارد و مرکز ولایت کوچک پنشر می باشد، ناکام ماندند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل جلب میکنیم.
شب گذشته یکی از شدیدترین حملات طالبان علیه مخالفانشان در پنشیر صورت گرفت. هر دو طرف از وارد شدن تلفات سنگین به یکدیگر میگویند. طالبان که گفته میشود از 10 نقطه به پنشیر حمله کردند، اما در تصرف این دره حدود 100 کیلومتری که مرکز استان کوچک پنشیر است ناکام ماندند. گفته می شود درگیری های پراکنده هنوز در پنشیر ادامه دارد. فرماندهی نیروهای مخالف طالبان بر عهده احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود است. اما در جنوب پنشیر در شهر کابل، پایتخت افغانستان، همچنان طالبان می گویند به زودی دولت جدیدشان را اعلام می کنند. بر اساس گزارش ها هنوز جزئیات بیشتری درباره این دولت گفته نشده است. نزدیک به 3 هفته از ورود طالبان به شهر کابل و فرار اشرف غنی می‌گذرد، اما هنوز دولت تشکیل نشده است.
یا اگر واقعت که دولت مردم افغانستان می‌خواهند، مردم افغانستان می‌خواهند که یکی دیگه بشینن یک سال سراسری کنن که وامی طرف این یا این طرف اردی از یا افغان هستن،
یک دولت بسازن، مردم راحت شه، آرام شوه، همه چی رفته خوب، مواد خوراکی به قیمت بالا رفته،
یک امن سرتاسری کار داریم که افغانستان آباد شوه به خیر، که بتوانیم که بدر مردم افغانستان از این فخر و بیچارگی و پای خود استاد شوند.
آسمان افغانستان در این مدت از پروازهای داخلی و بین المللی به جز هواپیماهایی که در عملیات تخلیه با هدایت آمریکایی‌ها در فرودگاه کابل نشست و برخاست می‌کرد خالی بود. بنابر گزارش‌ها قرار است امروز اولین پرواز داخلی را یک شرکت افغانستانی انجام دهد. آمریکایی‌ها این هفته با تخریب تجهیزات نظامیشان و آسیب رساندن جدی به هر آنچه از تجهیزات فنی که در فرودگاه بین‌المللی کابل بود، پس از 20 سال با خفت از افغانستان فرار کردند. اینها گفته می‌شود تصاویری از تخریب تجهیزات توسط نظامیان آمریکایی در فرودگاه کابل است.
همانطور که روز 11 سپتامبر جهانی شد، 31 آگست سال 2021 نیز در حال جهانی شدن است، روزی که آمریکا از افغانستان پس از 20 سال فرار کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس جمهوری قرقیزستان با دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی دیدار و افزایش همکاری دوجانبه برای واکنش سریع به تهدیدات را خواستار شد. صادر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان، در دیدار با استانیسلاو زاس درباره افزایش تعاملات در این سازمان، تامین امنیت و ثبات منطقه، همچنین نشست آینده این سازمان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بحث و تبادل نظر کرد. جباروف افزود قرقیزستان اهمیت ویژه به همکاری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به عنوان ضامن امنیت در منطقه میدهد و لازم است آمادگی بالای برای به اثر سازی خطرات و تهدیدها در صورت لزوم واکنش سریع وجود داشته باشد. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی نیز گسترش روابط جانبه را در شرایط فعلی منطقه از جمله وضعیت امنیتی در افغانستان ضروری عنوان کرد. دامینیک را، وزیر خارجه انگلیس، در دو کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورهای قطر و پاکستان در دوحه و اسلام آباد اولویت نخست خود را در این مرحله از تلاش‌های برای تامین راه امن جهت خروج شهروندان انگلیسی و افراد مورد نظر لندن از افغانستان عنوان کرد. در این زمینه گزارش همکارمان مجتبی قاسم‌زاده را از لندن می‌شنوید.
دومینیک را، وزیر خارجه انگلیس که در زمان اوج پیشروی‌های طالبان تا سقوط کابل در تعطیلات تابستانی در سواحل کرت یونان بود، پس از اینکه اعضای کمیته روابط خارجی مجلس انگلیس به قولی او را سرخ کردند، روانه کشورهای منطقه شده تا لابد جریمه دیرکرد بپردازد. از دوحه تا اسلام‌آباد و عزم دیگر پایتخت ها. بازی شماتت میان کشورهای اصلی ایجاد کننده فاجعه افغانستان یعنی آمریکا و انگلیس کماکان ادامه دارد. انگلیسی ها تمایل دارند برای بحران افغانستان همه چیز را جز خودشان سرزنش کنند.
در نشست سران گروه 7 دولت بریتانیا از امریکا خواست مهلت خروج از افغانستان را تمدید کنه، اما نتونست تصمیم رئیس جمهور بایدن را تغییر بده.
انگلیس در طول 20 سال حضور در افغانستان بیش از 100 هزار نیرو به افغانستان اعزام کرد که 457 نفر آنان کشته و 2209 نفر زخمی یا دچار نقص عضو شدند. همچون دریک که هر دو پای خود را در افغانستان از دست داد. این روزها برخی رسانه انگلیسی از منظر نظامیان اعزامی به این کشور به وقایع افغانستان می نگرند.
هدف از جنگ افغانستان ظاهرا دستیابی به صلح و ثبات در جهان بود، اما مدام این پرسش در ذهن منه که آیا اهداف این جنگ محقق شد؟ نگاه به 20 سال گذشته نشون میده هیچ تغییر مثبتی پدید نیومد. ما نظامیان احساس میکنیم دولت بریتانیا به ما خیانت کرده.
البته رسانه‌های انگلیس ظاهرا هیچ رغبتی برای پرداختن به پیامدهای این جنگ ویرانگر برای مردم افغانستان ندارند. ده‌ها هزار زن و مرد و کودکی که بر اثر بمباران‌ها و این جنگ قربانی و یا برای همیشه دچار نقص عضو شدند با میراثی از فقر و ناامنی.
In Afghanistan, in Iraq, in Syria, in Libya.
در افغانستان، عراق، سوریه و لیبی زیرساخت‌ها و اقتصادشان نابود یا بسیار ضعیف شده. تروریسم به عنوان پیامد دخالت‌های آمریکا و متحدانش در جهان گسترش یافت و در یک جمله می‌توان گفت اکنون جهان ناامن‌تری در مقایسه با سال 2001 داریم.
وزیر خارجه انگلیس در سفر دوره‌ای به منطقه اولویت لندن را خارج ساختن شهروندان انگلیسی و باقی مانده افغانستانی هایی دانست که با دولت انگلیس در 20 سال اخیر همکاری کردند. با اینکه افغانستان حدود 40 میلیون نفر جمعیت دارد، آمریکا، انگلیس و متحدانش در حمله به افغانستان تلاش می‌کنند با انحراف افکار عمومی جهانیان اولویت را به جای خارج ساختن آن 40 میلیون نفر از فاجعه‌ای که ساختند به خارج ساختن چند صد نفری اختصاص دهند که با ارتش‌های غربی در زمان اشغال همکاری کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دو کتاب از رمان‌های دوران دفاعی مقدس ایران با نام‌های وقت مهتاب گم شد و آب هرگز نمی‌میرد در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان ترجمه و چاپ شده است. درباره این رویداد فرهنگی همکارمون پرویز غازی از باکو گزارش می‌دهد.
ترجمه و چاپ دو کتاب وقتی مهتاب گم شد و آب هرگز نمی میرد از رمان‌های دفاع مقدس در جمهوری آذربایجان. این دو کتاب روایتی از مقاومت سرداران 8 سال دفاع مقدس است که به شکل رمان به رشته تحریر در آمده است.
حوزه کتاب و ترجمه کتاب‌های زبان فارسی و زبان آذری در واقع یکی از مؤلفه های اصلی روابط فرهنگی ایران و آذربایجان هست.
کتب نویسندگان کشورمان در جمهوری آذربایجان علاقمندان زیادی دارد و این فراوانی علاقمندی یعنی یکی بودن فرهنگ های اصیل و قدمتدار دو کشور.
کتاب یکی از مسئولات فرهنگی است که مرز نمی‌شناسد، به خصوص درباره ایران و جمهوری آذربایجان که اشتراکات فراوان مذهبی، تاریخی، فرهنگی و آداب و رسوم دارند.
عمومیتاً بودی کتابان 90% ایران کتاب‌هایی.
رشته تخصصی من روانشناسی است. در پیگیری مطالب از کتاب‌های نویسندگان ایرانی موضوعات مهمی نظرم را جلب کرده و ترجمه این کتاب‌ها در تحقیقاتم خیلی کمک کرد. ایران اندیشمندان بزرگی داره.
مراکز معتبر علمی و دانشگاهی در جمهوری آذربایجان سالانه حدود 20 عنوان کتاب از نویسندگان کشورمان را با موضوعات علمی و ادبی ترجمه و چاپ می کنند.
آکادمی علوم آذربایجان هست که بالاخص انستیتو شرق‌شناسی، انستیتو نسخ خطی و انستیتو فلسفه با موضوع زبان فارسی و ایران شناسی به زبان ترکی آذری ترجمه می کنند.
این دو کتاب با تقریض رهبر معظم انقلاب حدود 40 بار در ایران تجدید چاپ شده و این بار توسط یک ناشر آذربایجانی به زبان آذری ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار داده شده است. سالانه بیش از 50 عنوان کتاب از نویسندگان کشورمان در زمینهای علمی، ادبی و مذهبی در جمهوری آذربایجان برای علاقمندان و فرهیختگان ترجمه و چاپ می شود. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
و ملی پوشی پرتاب نیزه ایران موفق شد یک مدال طلای دیگر را برای کاروان ورزشی ایران در توکیو کسب کند. مسابقات دو میدانی پارالمپیک توکیو در ماده پرتاب نیزه کلاس F54 در ورزشگاه المپیک برگزار شد و حامد امیری نماینده ایران در این رشته با 5 ورزشکار دیگر به رقابت پرداخت و موفق به کسب مدال طلا شد. با این نتیجه تعداد مدال های طلای کاروان ایران با عددی 10 رسید. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی از همکارمان آقای خالزاده.
پریس نوشته است امروزها صحبت از طالبان و تحولات افغانستان در صدر همه اخبار است و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز مدام از طالبان میگویند که کاملا قابل درک است. در همین راستا این سامانه مطلبی را از یکی از کاربران خود با نام شهناز سمرقندی چاپ کرده که در آن میخوانیم: دل همه ما برای مردم آزادیخواه افغانستان میسوزد و همه در حال بازتاب دادن همدلی و پشتیبانی خود از جبهه مقاومت هستیم. فاجعه آنها فاجعه ما نیز هست. شطوری که امروز دمی در آنها خوابیده، فردا دمی در ماست و اگر همبستگی نداشته باشیم بعید نیست که چنین مشکلات پیش آید. بادا که پیروز باشند عزیزان افغانستان که چندین ده سال است ظلم را تحمل میکنند اما مدام میجنگند و مقاومت میکنند. به نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی تفکر یا ایدئولوژی طالبانی ریشه عمیق‌تری در منطقه دارد و با تغییر یافتن فضای سیاسی در بسیاری از کشورها افراط‌گرایان چهره حقیقی خود را ظاهر خواهند کرد و زیر پرچم طالبان صف خواهند کشید. در اندیشه حقیقت ظریف خوابیده است که باید تأمل عمیق داشته باشیم و خود را ژرف در آینه عقل و دل ببینیم. چی کسی بود که اسمش در یادم نیست که می گفت برای مبارزه با تاریکی باید چراغ روشن کنیم؟ تاریکی دل و ذهن ما را هیچ اسلحه‌ای بغیر از تخمی سخن و دانش مغلوب نخواهد کرد. در این مبارزه ساختاری و اصلی همه ما بادا که پیروز باشیم و چراغ دل و دیده خود و اطرافیان خود را نیز روشن نگه داریم. نیک باشیم و نیکی کنیم تا درخت انسانیت برای همه پیر و جوان، زن و مرد و کودکان یکسان شکوفا گردد. نوشته است مؤلف سامانه پرسا. اما نشریه ملت به نقل از یک عضو سابق حکومت تاجیکستان نوشته است که سال 1995 وقتی که همه موقعهای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از جانب طالبان اشغال شدند، او خواست با ملا عمر رهبر طالبان بیعت کند، اما ملا عمر این درخواست حکمتیار را رد نمود. آنگاه وی خود را به دامان برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود زد و کابل پناه آورد و سروزیر افغانستان تعیین شد. سال 1997 وقتی طالبان مزار شریف و طالقان را تصرف نمودند، استاد ربانی عبدالرب رسول سیاف معاون رئیس جمهور و گلبدین حکمتیار را با خودش به دوشنبه آورد. برابر وارد شدن این دو نفر به دوشنبه، این امر باعث ناراضی جانب روسیه شد. اداره کشف مرکزی روسیه دستور گرفت تا حکمتیار را که در جنایت‌های جنگی و کشتار اسیران شوروی متهم می‌شد دستگیر کند. اما رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان همچون کفیل حقوق و آزادی های انسان با رعایت حکم مهمان نوازی و همسایه‌داری، با کمال درایت جوانمردی و اصول عیاران خراسانی مسئله را حل کرد و نگذاشت که آسیبی به شرافت و حیثیت انسانی این مهمانها برسد و زمینی رفتن آنها به خصوص حکمتیار را و خارج از تاجیکستان فراهم کرد. میتوان گفت که او را از مرگ حتمی نجات داد. حکمتیار به ایران رفت و سیاف دوباره به افغانستان به منطقه تحت نظارت احمد شاه مسعود برگشت. اما حکمتیار به مجرد رسیدن پایش به ایران اعلان کرد که احمد شاه مسعود میخواست او را بکشد، ولی او نجات یافت. اما در حقیقت او در دست مسعود و حکم اسیر بود و کشتنش آسانتر از کشتن یک مورچه بود. اما در راستای مبارزه بر ضد بیماری کرونا ویروس و کووید 19 پایک چنین نوشته است. از مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی میگویند کارمندان ساحه تندرستی برای تبلیغ نمودن مردم تدبیرها میاندیشند و باور دارند شهروندان ماهیت این معرکه را درست میفهمند، یعنی در ارتباط با مسئله واکسن زدن. حالا شخصانی که از دریافت واکسن خودداری میکنند با نهاد و ساختارهای کارافتاده می شوند و از آنها گواهینامه گرفتن واکسن کووید 19 طلب کرده می شود و مجبور می شوند اختیاری ایم کنند یا واکسن دریافت کنند. مسئله پس از ناچاری و اختیاری واکسن گرفتن شهروندان کشور را هنگام سفر به کشورهای خارجی دیدن ممکن است. حالا پیش از سفر به خارجه و رفتن به خارج از تاجیکستان از مسافران شهادتنامه نبودن سرایت کووید 19 را که با راه سنجش با اصول زنجیر پالیمیرازی یا PCR به دست آورده شده است طلب کرده می شود. همچنین در تاجیکستان بجز کارمندان نهادها در ساختارها نابواسطه از شکل مالکیتشان برای اشتراک در نماز جمعه از نمازگزاران در مسجدها داشتن گواهینامه واکسیناسه را طلب می کنند. آمده است در این مطلب نشریه پایک. اما ماجرای قتل فجیع هوید الله طلازاده، کودک 5 ساله تاجیک در روسیه که چندین سال از وقوع آن می‌گذرد، همچنان در رسانه‌ها بازتاب دارد. از اپنوس در این زمینه نوشته است رسا 3 سال می‌شود که دادگاه ولایت مسکو با بررسی پرونده هوید الله طلازاده 5 ساله که گفته می‌شود از جانب الکساندر سیامین 27 ساله در شهر سرپوخوای ولایت مسکو تجاوز و کشته شده بود آغاز کرد، ولی با این وجود گمان بر شده تا حال در بازداشتگاه است و بررسی پرونده همانا موقوف گذاشته می شود. حالا معین نیست که در مرافعه ماه اکتبر امسال سیامین شرکت می کند یا نی، چون در صورت شرکت نکردن باز بررسی پرونده به زمان دیگری واگذار می شود. حادثه قتل و تجاوز هویدای 5 ساله یکی از حادثه های پرسر و صدا در تاجیکستان و رسانه ها و شبکه های اجتماعی بود، اما با دلیل های خرد و ریزه کشار یافتن آن، نگرانی ها در مورد تامین عدالت را در زمینه حقوق شهروندان به ویژه مهاجران تاجیک مقیم مسکو به بار آورده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اعطای بالاترین نشان دولتی تاجیکستان و برهان‌الدین ربانی و احمد شاه مسعود. شناسایی 29 بیماری کرونایی جدید در تاجیکستان. و ساحل مکرون میتواند قطب رونق تجاری ایران با جهان باشد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. به نام خداوند دلهای پاک، که نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق از تو نور و امید. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان. روز قشنگ و زیبایی را انشالله که آغاز کرده باشید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدوارستم شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین، لحظات زیبای ما را با هم دیگر قسمت بکنیم و شما هم توسط پیامک هایی که به نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری ارسال میکنین، لحظات زیبا و قشنگتان با سایر شنونده های عزیز ما به اشتراک بگذارید. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم. یک بار دیگر صبح قشنگ و زیبا برایتان آرزو